پرسش پاسخ صفحه 339. سرنوشت انسان از قبل نوشته شده، مثلا چی بشه، کی بشه، با کی ازدواج کنه و غیره. خیلی اشتباه میکنن که وقتی سرنوشت کسی نوشته شده یعنی این که انگار فیلم نامه براش نوشته شده و بعد از اون طبق اون فیلم باید عمل بکنه و هرچی که عمل میکنه طبق اون فیلمه و دیگه اصلا از خودش اختیاری نداره. خب این خیلی تفکر اشتباهی هست، اشتباه محضه. لذا هیچ ارتباطی به این قضیه نداره. ما در تمام کارهایی که اختیار داریم به دست ما هست، به اراده ما هست و ما انجامشون میدیم و خدا ما رو در اون کارها آزاد گذاشته. فقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خدا حقیقت رو بیان میکنه. حالا هر کس دوست داشت خب بره کاری درست انجام بده، ایمان بیاره، کسی دوست داشتن بره کافر بشه، آزادی. خدا از قبل فیلنامه برای هیچ کس ننوشته. ولی این که ما زندگیمون رو خدا میفهمه از قبل، خب میفهمه. این که خدا میفهمه معناش این نیست که ما دیگه تصمیم گیری از ما گرفته شده. که خدا میفهمه که ما در اختیاری که داریم چه تصمیمی میگیریم و تمام شد. حالا یه سری قضایایی هست که خارج از اراده ی آدمه. مثلا چند سال عمر میکنه، در غالب قضایا آدم چقدر عمر میکنه خدا مینویسه. منتها خود این عمر هم یه وقتی یه آدم بی احتیاطی هست که جون خودش رو به خطر میندازه در اثر ندانمکاری. خب بر اثر همین خصلت بد این شخص هم اون عمرش کوتاه میشه، خدا براش اون عمر کوتاه نوشته. خب همه به این شکله. ما در اثر به حساب جدیتمون در کار و پولداری چقدر ما جدی هستیم و تلاشگریم، بر اساس همون خدا روزیمون رو مینویسه. نه اینکه مینویسه بعد ما تنبل میشیم، نه، اول ما تنبل میشیم بعد خدا مینویسه. بس اون نوشته ها بر اساس اختیار ماست، مگر چیزی که از دست ما خارجه. خب اون چیزا که خدا مقدر کرده و یک طرف است. چطور پیغمبر یک امنیه‌ای تو دلش میاد، یه خواسته میاد و بعد از اون شیطان درش ورود میکنه؟ ببینید، البته متاسفانه هم از بعضی جوانهای خام با همین استدلال اونها رو به انحراف میکشونن. داستان چیه؟ داستان اینه که در قسمت امنیه شیطان میگن که این داستان دروغه که دارم میگم، روایت هست، منتها راویانی که این داستان رو روایت کردن انسان‌های دروغگویی هستن. ولی چون به نفع دشمنان قرآنه از این داستان حسابی سوء استفاده کردن. داستان چیه؟ میگه یه بار پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره مبارکه نجم رو میخوند، بعد رسید به این آیه: افرأیتم اللات والعزى و منات الثالثه الاخرى. یعنی آیه شما دقت کردید به لات و عزا که اسم دوتا بوتن، دوتا معبود مشرکینن، و منات از ثالثه الاخرى، و منات اون بوت سوم بعدی، یعنی این اسم سه تا بوت اصلی بزرگ که خیلی مشرک ها بهش اعتقاد داشتن رو میبره. بعد اینجا شیطان میاد و در لابلای قرائت پیغمبر القا میکنه، دو تا آیه میندازه تو زبانش بدون اینکه پیغمبر اختیار داشته باشه و بدون اینکه خدا هم بهش گفته باشه. میگه تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا. این دو تا مثلا آیه در ادامه اون، که اینها، این سه تا بت پرندگان بزرگی هستند و شفاعت اونها در روز قیامت هم قبول میشه. این بت ها، یعنی شما پرستش بکنید که روز قیامت به دادتون میرسن این بتا، دقیقاً برعکس توحید. یعنی قشنگ اومد اینها رو بهشون اعتراف کرد که واقعاً خدا هستن و شفاعت میکنن پیش خدا. و وقتی که این رو گفت، پایان سوره نجم، همه این مشرک ها اومدن و سجده کردن. حالا ببینید این میکس شده. روایتی که پیغمبر بر مشرکین تلاوت کرده سوره نجم درسته و پایان سوره برخی از مشرکین سجده کردن یا جمع مشرکین سجده کردن هم درسته، یعنی اونقدر تحت تاثیر قرار گرفتن که سجده کردن. چون مسلمان ها وقتی که سجده کردن آخرش از وسجدوا لله وعبدوا، سجده بکنید برای خدا و خدا رو بندگی بکنید، همه سجده کردن و مشرکان هم سجده کردن. بعد خبر پخش شد تا به حبشه که حالا دیگه مشرکها سجده کردن، مسلمان شدن و دیگه بر بگردید از حبشه، دیگه اصلا اوضاع مکه خوبه و از حبشه برگشتن، وقتی که برگشتن دیدن که نه اوضاع اصلا از اول بدتره، بعد دوباره هجرت کردن. چند تا حادثه اینجا میکس شده. خب اینی که برگشتن درسته، برگشتن درسته. خب همین قسمت که مشرکان مثلا سجده کردن، آیا سجده اونها برای اینکه تحت تأثیر قرار گرفتن؟ چون اونها الله رو میشناختن، چون اونها دین ابراهیمی رو میشناختن، برای این بود یا برای اون دو تا آیه بود؟ اون دو تا آیه راویان دروغگو نقل کردن که از زبان پیغمبر در پرید و بعد از اون میگن به جوانها، میگه ببینید اینجا که پیغمبر دو تا آیه علیکه شیطان داد به دهن پیغمبر و پیغمبر گفت، از کجا معلوم حالا سایر سوره های قرآن اینجوری نباشه، حرف شیطان نباشه و قرآن پس امکان داره بعضی جاها صحبت های شیطان هم قاطی شده باشه، حالا چطور ببینید قرآن شما اعتماد میکنید؟ ببینید یا جوان خام به همین سادگی میخوان که بگن که قرآن قابل اعتماد نیست، که حرفای خدا و شیطان به هم آمیخته است، در حالی که سوره مبارکه نجم در اوائل عهد مکی نازل شده بود، سال دوم سوم، و بعد از اون البته وقتی که سوره نجم نازل شد و بعد مشرکا سجده کردن اون دوتا آیه گفت، بعد برای این پیامبر خیلی ناراحت شد از این قضیه، چرا مثلا دوتا آیه علیه کمی جور شیطان به زبانش داد، خیلی ناراحت بود که بعد سوره همین آیه نازل شد، آیه 52 سوره مبارکه حج که نازل شد، تو نگران نباش همه پیغمبرهای گذشته اتفاقا در وسط قرائتشون شیطان می آمد و آیه در زبانشون می آورد در وسط تلاوتشون، پیغمبرهای گذشته هم همینطور بودن، چقدر دروغ بزرگی، در حالی که سوره نجم اوایل عهد مکی بود و سوره حج اول عهد مدنی اواخر عهد مکی، یعنی حدود 8 سال 10 سال بعد. آیا اصلا امکان داره عقلا که بین اون مشکلی که ایجاد شده سوره نجم و پیامبر ناراحته و 10 سال بعد بگه که حالا عادی بود؟ خب این یکی اصلا وقت جور در نمیاد، بعد همون روز میومد، نه 10 سال و 8 سال بعد. دومش که در ادامه همون سوره، سوره نجم، پشت سر هم دوباره داره همون لات و منات و عزدار رو زیر سوال میبره تا آخر سوره، اصلا وقتی که در وسط گفت که اونا شفاعتشون قبول میشه، در ادامه داره میکوبه. پس سجده مشرکا برای اون جمله پیامبر نبود، چون در ادامه حرف خودش رو پیغمبر خراب کرد، چون دوباره داره اونها رو میکوبه. و وقتی که دوباره داره میکوبه، پس مشرکا به خاطر دلخوشی سجده نکردن، چون همچنان بعد از اون همون مسئله رو اومد. و دیگه این که اصل و اساس دین اسلام و قرآن توحیده، هیچ جا قرآن، هیچ جا پیغمبر در مقابل شرک از خودشون نرمش نشون ندادن، که اینجا بار دوم باشه. و چهارم این که از آدم دروغگو شما برای خودتون باور نمی کنید، چطور نوبت به خدا که رسید آدم دروغگو ازش ما باور می کنید؟ خب این دروغگو از همه محدثین اجماع کردن که اتفاق دارن، که این اشخاصی که اون رو بعد رو نقل کردن، دوتا آیه را آوردن، اون افراد دروغگو پشش هستن خاطبتن. خب این چطوری الان شدن مورد اعتماد؟ چون که حالا مخالف دین اسلامه، پس این برخواسته هست یا تعصب و اینهاست و یا ضدیت و مخالفت. خب این به این شکل و اصلا نیاز به این حرفا نیست. آیه سوره مبارکه حج معناش واضحه. و دیگه این که باز نکته دیگر، دلیل پنجم میشه گفت که رسول گفته و نبی، هر دوتا رو مجموعه جداگانه ذکر کرده، در حالی که قرآن مثلا کتابای آسمانی گذشته که رسولان می آوردن و شیطان وسط خواندنشون القا می کرد، رسول درست ولی نبی کتاب نداشته، در حالی که اینجا داره میگه نبی و رسول ولا نبی، همه انبیا موقع تلاوت کتاب آسمانیشون شیطان القا می کرد، نبی کتاب نداره که. پس اصلا بحث خواندن نیست که شیطان بخواد مداخله بکنه، و بلکه بحث همون اراده‌ای هست و اون تلاشگری‌هایی هست که انبیا قصدش رو داشتن. چطور موقع خوندن قرآن و کلمات رو پیش خودمون شکافته بکنیم به صورت دقیق تر؟ سوال قشنگی هست. عرضم به خدمت شما، کلمات ما بهش روح میدیم، همه چیز اینجوریه، حتی حوادث. مثلا وقتی که یک مادری دست نوازش رو روی سر فرزندش میکشه، خب اون فرزند میتونه اصلا یک نگاه بیروحی به این عمل داشته باشه، یا شما که دارید میبینید و امکان داره که شما واقعا برید تو حس این حرکت و این حرکت بسیار زیبایی ببینید. بستگی به نگاه شما داره. همه چیز اینجوریه. شما وقتی که مثلا مادرتون یه جمله محبت آمیز بهتون میگه، میتونید خیلی خشک و بیروح از کنار جملهش عبور بکنید و میتونید با قلب باز اون جملهش رو صمیمانه و پر از محبت ببینید. خب دست خودتونه. اون جملهشو گفت، اون دست نوازشو کشید، اما شما هستید که چجور میخواد ببینید و چجور میخواد بشنوید. کل زندگی ما انسان ها اینجوریه و قرآن هم استثنا نیست. خدا میگه ما میتونیم که اون کلمات روح بدیم و روحی که در کلمات وجود داره در حقیقت ببینیم و میتونیم که روح موجود رو نبینیم. و چه بسا شما وقتی که یه نفر مثلا دست بر سر کسی میکشه میتونید تفسیر به منفی هم بکنید، میگه این برای این که اون رو خشمگین و عصبانی بکنه داره اینجوری مثلا با اساس ترحم و بدبختی داره دست رو سرش میکشه تا بگه که تو چقدر بدبختی. اینجور هم میشه تفسیر کرد از دست کشیدن یکی بر سر کسی دیگه و ده ها چیز دیگر میشه تفسیر به یه چیز خوب و زیبا کرد، خونسا و اتفاقا منفی. حالا ما ایم، ببینید ما ایم، همه چیز ما ایم که بخوایم وقت بذاریم، انرژی بذاریم و بعد تو عمقش بریم و بعد به نسبت الله ایمان داشته باشیم که الله چیزی که داره میگه چیزای خوب و پر ارزش داره میگه. با همین نیت وقتی شروع کردیم دیگه کلمات بار مثبت خود مثبتشون رو خواهیم دید. و حالا در اول قرآن آدم باید بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وای قرآن هست که وقتی میخوای بخونی اول از شر شیطان پناه ببر به خدا، زیرا که شیطان نمیذاره آدم با روح باز، با پذیرای قلب، با مثبت اندیشی و با نگاه خوب بیاد وارد قرآن بشه. فقط نهایتش مثلا میگه من قرآن رو خونده باشم ثوابی گیرم اومده باشه. شیطان دخالت میکنه که آدم از قرآن تأثیر نپذیره، چون تأثیرات قرآن بسیار زیاده. شیطان نمیذاره و این خاطر شما باید از شر شیطان خودت رو بکنی، آزاد بکنی و پناه بری به خدا. خب این نکته مهمه که ما عوض بشیم موقع که پای قرآن میشینیم. اونقدر البته اولش سخته، اول گیر آدم چیز خاصی نمیاد، ولی بعد مدتی ادامه بده، بره تو فکرش، بره تو حسش، بره برای خودش بسازه، فیلم رو بسازه، صحنه سازی بکنه، اینجا چی میشه، آنجا چطوری اتفاق میفته، نمود خارجیش چطوری میشه. حالا حساب کن من خودم هستم، من چه حسی بهم دست میده واقعا اگر در اون صحنه باشم. اینجوری خودشو ببره تو اون صحنه، اونجا اونقدر وقت بذاره و براش انرژی صرف بکنه که اندک اندک دیگه براش اونقدر شیرین میشه قرآن، اونقدر با معنا میشه قرآن که دیگه میشه کل زندگیش، کل وجودش. قرآن خیلی با ارزشه، به سادگی و مفتکی به کسی نمیدن، باید اول هزینه شو بدید. اینها هزینه قرآن. اولین باره این قضیه رو میشنوم که شیطان به زمان رسول الله آیه جدید آورده، الله همیشه یاور رسول الله بوده، سبحان الله. آره، برای دشمنی با قرآن از هیچ کاری فروگذار نکردن، از هیچ کاری. حتی در زمان خود پیغمبر مثلا به زن پیغمبر اومدن تهمت زدن که شخصیت پیغمبر رو ترور بکنن تا پیغمبر سر بالا نیاره تا دینش بیاد شکست میخوره. حساب بکنید از یهودیان، از منافقان، از مسلمانای سطحی و قشری، اینا همیشه و تا حالا و خواهند بود تا قیامت. بدونیم که دنیا اینه، ما در یک فضای راحت زندگی نمیکنیم، واقعیت اینه. و عداوت آدم رو به یک سری کارهای وامی داره، این در اثر همون خصومت و عداوتی که از اول قرآن، از اول سوره مبارکه حج داره بیان میکنه، و من الناس و من الناس و من الناس، اون که داره با خدا یجادل فی الله به غیر علمه، اینه که با خدا مشکل دارن و خصومت دارن با خدای مسلمان ها، حال نه با خدای خودشون. خدای خودشون که راحتن، چون اون خدا خود نه جهنم داره نه بهش داره، هیچی نداره. خدای واقعی که خدای مسلمان ها و قرآن باشه، اونها با این خدا مشکل دارن و از اول سوره داره درباره این افراد صحبت میکنه و همچنان هم ادامه داره. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.